تراک 122 صفحه 462. دوم این که گفتند به خاطر گناهی که آدم کرد، گناهکاری لازمه او و ذریه او شد. قرآن این را نیز رد نموده می فرماید ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. پاورقی یکم. بعد از خوردن از آن درخت و بیرون شدن از بهشت، خدای تعالی او را برگزید و نظر رحمت خود را به او برگردانید و نیز می فرماید فتلقا آدم و من ربه کلماتن فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. سوره طه آیه 122. 2. آدم از پروردگارش کلماتی گرفت و در نتیجه نظر رحمتش را به سوی او برگردانید که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. سوره بقره آیه 37. ادامه متن. اعتبار عقلی هم مؤید این معنا یعنی آمرزش گناهان است، بلکه نه تنها مؤید است بیانگر نیز هست، برای اینکه تبعات گناه و آثار شوم آن امری است که هر چند از نظر عقل لازم الاجتناب اعتبار شده و موالی عرفی هم اجتناب از آن و از مخالفت و تمرد را لازم می‌داند، چون اگر پای کتک و عقوبت متخلف و پاداش فرمانبر در کار نباشد، امر تکلی و مولویت پا نمی‌گیرد و هیچ امر و نهی امتثال نمی‌شود و عقل و همچنین موالی عرفی این را هم معتبر می‌دانند و از شؤون مولویت می‌شمارند که مولا دست و بالش در دائره مولویت باز باشد، هر جا مقتضی بداند عقوبت را بر مجرمین و پاداش را برای فرمانبران گسترش داده و هر جا صلاح بداند از خطای خطاکاران و معصیت عاصیان چشم بپوشد و با ایشان به عفو و مغفرت معامله کند، چون همه اینها از شؤون مولویت و حکومت است و حسن این عمل یعنی عفو موالی و صاحبان ستوت فی الجمله جای تردید نیست و عقلای از انسانها هم تا به امروز آن را به کار بستند. پس این که مسیحیان گفتند گناه آدم لازمه ذریه او شد، سخن درستی نیست، چون اگر چنین بود در بشر هیچ موردی برای اصل عفو و مغفرت وجود نمی داشت، چون مغفرت و عفو برای محو خطا و باطل نمودن اثر گناه است و با این فرض که خطیه لازم لاینفک بشر باشد، دیگر موضوعی برای عفو و مغفرت باقی نمی ماند، با اینکه وحی الهی چه قرآن کریم و چه کتب اهدین پر است از داستان عفو و مغفرت. حتی خود این کلامی که ما از ایشان نقل کردیم و همکنون مشغول بحث پیرامون آنیم خالی از عفو و مغفرت نبود. و سخن کوتاه این که این ادعای مسیحیت مبنی بر این که گناهی از گناهان یا خطایی از خطاها، همین که از کسی سر زد، لازم لاینفک او می شود و دیگر نه قابل مغفرت است و نه حتی توبه و ندامت و رجوع به خدا آن را پاک می کند، ادعایی است که عقل سلیم و طبع مستقیم آن را نمی پذیرد. 3. اشکال سومی که به گفتار آنان وارد است این است که گفتند خطیه ی آدم همانطور که ملازم آدم شد، ملازم ذریه او نیز شد و تا قیامت ذریه او را خطاکار کرد و این گفتار مستلزم آن است که تبعی آن خطیئه و آثار سوش هم گریبان ذریه‌اش را بگیرد و به طور کلی گناه هر انسانی گناه دیگران هم شمرده شود و آثار سوء هر گناهی گریبان افراد دیگر را که آن گناه را نکرده اند بگیرد و این معنا هم از نظر عقل نادرست است و هم قرآن کریم آن را رد می کند. بله، در قرآن این معنا آمده است که اگر یک فرد از انسان عمل زشتی را مرتکب شود و دیگران به آن راضی باشند، هرچند خودشان مرتکب نشده باشند مورد مؤاخذه قرار می گیرند. لیکن این مسئله غیر مسئله مورد بحث است. مسئله مورد بحث این است که یک انسان خطای مرتکب شده و خطای او خطای تمامی ذریه او و اثر سوءش گریبان ذریه او را تا قیامت بگیرد، چه اینکه ذریه او به خطای او رضایت داده باشند و چه نداده باشند، که گفتیم به هیچ وجه درست نیست و معنا ندارد آدم ابوالبشر خطایی کرده باشد، افراد بیگناه و معصومی هم که در ذریه او هستند به آتش گناه او بسوزند. و قرآن کریم در آیه الا تزر وازره وزر اخرى و آیه شریفه و ان لیس للانسان الا ما سعا، پاورقی یکم، آن را رد می کند. عقل سلیم هم با آن سازگار نیست، زیرا مؤاخذه بیگناه به جرم گناهکار دیگر قبیح است و عقل آن را رد می کند. خواننده محترم می تواند برای تکمیل مطالعه خود در این باب به بحث هایی که درباره افعال در تفسیر سوره بقره آیه 216 تا 218 داشتیم مراجعه نماید. پاورقی 1 سوره نجم آیه 39 ادامه مد. 4 اشکال چهارم این که اساس گفتار مسیحیت بر این است که اثر تمامی خطاها و گناهان هلاکت ابدی است و هیچ فرقی در کوچکی و بزرگی گناه نیست و لازمه ی این سخن آن است که اصولاً گناه کوچک و صغیره‌ای وجود نداشته، هر گناهی هر قدر هم که ناچیز باشد کبیره و مهلکه به حساب آید و این از نظر تعلیمات قرآنی درست نیست، چون از نظر قرآن کریم خطاها و معصیت‌ها مختلفند، بعضی کبیره و بعضی صغیره، بعضی مشمول مغفرت و بعضی غیر قابل آمرزشند، مانند شرک که بدون توبه آمرزیده نمی شود و خدای تعالی درباره این دو نوع گناه فرموده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، پاورقی یکم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پاورقی دوم. پس ملاحظه کردید که خدای تعالی محرماتی را که از آن نهی فرموده دو قسم کرده، یکی گناهان کبیره و یکی دیگر گناهانی که در مقابل آن قرار دارند و قهرن صغیره خواهند بود و نیز بعضی را قابل آمرزش و بعضی دیگر را غیر قابل آمرزش دانسته. پس به هر حال گناهان از نظر زشتی و فساد مختلفند و چنین نیست که تمامی گناهان باعث خلود در آتش و هلاکت ابدی گردد. پاورقی ها 1. اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، بدیهایتان را می آمرزیم. سوره نساء آیه 31. 2. خدا این گناه را که به او شرک بورزید نمی آمرزد و گناهان سبکتر از آن را برای هر که بخواهد می آمرزد. سوره نساء آیه 48. ادامه مد. علاوه بر نظریه قرآن کریم، عقل نیز نمی پذیرد که تمامی گناهان را در یک ردیف قرار دهد، به طوری که در نظر او فرقی میان یک سیلی زدن و بین کشتن نباشد و نگاه به زن مردم با زنای با او یکسان باشد و همچنین خوردن یک ریال مال مردی توانگر با خوردن تمامی اموال یتیمی بی سرپرست در نظرش یکسان باشد و عقلای از انسانها در تمامی ادوار هیچ گناهی را در جای گناهی دیگر ننهادند و برای هر معصیتی تبعه و اثر خاصی و سرزنش و عقاب معینی قائلند و با این اختلاف چشمگیری که در مراتب گناه است، چگونه میتوان حکم یک کاسه و کلی درباره آن کرد و با فرض اختلاف مراتب آن عقل حکم میکند به اینکه مراتب مختلف عذاب را بین آنها توزیع کرد، یعنی عذاب جاودانی و هلاک ابدی را کیفر بزرگترین گناه از قبیل شرک به خدا دانست و عذابهای کمتر را کیفره گناهان کوچکتر دانست، همانطور که قرآن چنین کرده و معلوم است که خوردن از درخت بهشتی به فرض اینکه حکم ارشادی نبوده باشد بلکه حکم شرعی بوده باشد، مخالفتش به پایه کفر به خدای عظیم و گناهانی نظیر آن نمی رسد. پس این درست نیست که مخالفت چنان نهی را باعث عذاب دائمی بدانیم. خواننده عزیز می تواند به بحث افعال که در تفسیر آیه 216 تا 218 سوره بقره داشتیم مراجعه نماید. 5. اشکال پنجم که به حرف مسیحیان وارد است این است که گفتند بین صفت رحمت خدا و عدالت او تزاحم به وجود آمد، آنگاه برای رفع این تزاحم عیسی نازل شد و سپس صعود کرد، به بیانی که قبلا از ایشان نقل کردیم، و اگر کسی در این کلام و در لوازم آن دقت کند می فهمد که خدای تعالی از دیدگاه مسیحیان هرچند موجودی است آفریننده که خلقت این عالم با همه اجزایش مستند به اوست، لیکن خدایی است که هر کاری که می خواهد بکند علم ذاتیش را به کار گرفته، عیناً مانند ما انسانها فکر می کند که این کار را بکند و یا نکند، هر یک از این دو طرف به نظرش چربید، آن را اختیار می کند و چربیدن آن به این معناست که با مصالحی که در نظر دارد مطابق باشد، همانطور که ما در هر کاری مصالح و مفاسدش را سبک و سنگین می کنیم. اگر مصالح آن بر مفاسدش چربید، انجام می دهیم و لازمه این سخن این است که خدای تعالی هم مانند ما انسانها در تطبیق عمل خود با مصالح و مفاسد احیانا اشتباه کند و در نتیجه پشیمان شود. همچنان که در اصحاح ششم از سفر تکوین از تورات آمده که خدا از اینکه فرزندان آدم را در زمین خلق کرد خوشش نیامد و چه بسا در اینکه آیا این عمل را انجام بدهد یا نه فکرش به جایی نرسد و نتواند مصلحتش را تشخیص دهد و ای بسا فکر او به خاطر اشتغال به چیزهای دیگر به فلان مسئله متوجه نگشته درباره آن جاهل باشد. پاورقی یک تورات عربی چاپ 1811 میلادی. ادامه مد و سخن کوتاه این که خدای تعالی از نظر مسیحیت در افعال و اوصافش اینن مانند یک انسان است که هر چه می کند با فکر و مصلحت اندیشی می کند و همه ی همتش در این است که عمل خود را با مصلحت وفق دهد. پس او نیز مانند ما انسان ها محکوم به حکم مصالح و مقهور به این است که عمل را در این چهارچوب انجام دهد و معلوم است که چنین کسی از ناحیه خارج از ذات خود محکوم به این احکام شده. در نتیجه ممکن است از ناحیه خارج به صلاح و مصلحتش هدایت بشود و ممکن است نشود و در نتیجه گمراه گردد و دچار اشتباه و غفلت شود و چه بسا که چیزی را بداند و چه بسا نداند، چه بسا بر آن عامل خارجی غالب شود و چه بسا او بر وی غالب گردد. پس قدرت چنین خدایی محدود است همچنان که عملش محدود است و وقتی این حالتهای مختلف بر خدا جایز باشد، سایر عوارض که بر یک فاعل صاحب فکر و اراده تاری می شود، بر او نیز تاری شود، یعنی خوشحال شود و اندوهگین گردد و خود را بستاید و ملامت کند، شرمسار شود و سرفراز گردد و احوال دیگر از این قبیل. و کسی که چنین وضعی دارد موجودی مادی و جسمانی و داخل در محدوده ناموس حرکت و تغییر و استکمار خواهد بود و کسی که اینطور باشد ممکن الوجود و مخلوق است، البته نه مخلوقی فوق‌العاده بلکه یک انسان معمولی خواهد بود، نه واجب الوجودی که خالق هر چیز است. و شما خواننده محترم اگر به کتب عهدین مراجعه کنید خواهید دید آنچه ما به عنوان لازمه گفتار حضرات ذکر کردیم صریحاً درباره خدای تعالی آمده، یعنی خدا را جسم و متصف به همه اوصاف جسمانی و مخصوصاً صفات انسان می داند. و قرآن مجید در همه این معانی که ذکر شد خدای تعالی را منزه از این اوهام خرافی می داند. از آن جمله می فرماید سبحان الله عما یصفون. پاورقی یکم. و براهین عقلی و قطعی هم قائم است بر این که خدای تعالی ذاتی است مجمع تمامی صفات کمال، پس او تنها وجود دارد و بس و وجودش هیچ شائبه ای از عدم ندارد و او تنها قدرت دارد و قدرتش مطلقه است بدون اینکه مشوب به عجز باشد و او تنها علم دارد، آن هم علم مطلق بدون اینکه عملش آمیخته با جهل و یا در معرض زوال باشد. او همه‌اش حیات است، آن هم حیات مطلقه بدون اینکه مرگ و فنا در او ممکن باشد. و وقتی خدای تعالی به حکم براهین قطعی عقلی چنین خدایی است، دیگر دگرگونگی در او راه ندارد، نه در وجودش و نه در علمش و نه در قدرتش و نه در حیاتش. در نتیجه چنین خدای جسم و جسمانی نبوده، چون اجسام و جسمانیات از هر جهت در احاطه دگرگونگی و تحولند و در معرض امکانات بشود یا نشودها و احتیاجاتند. و وقتی خدای تعالی جسم و جسمانی نبود در معرض حالات مختلف و عوارض متنوع قرار نمی گیرد، غفلت و سهو و اشتباه، پشیمانی و سرگردانی، تأثر، شرمساری و خاری و کوچکی و شکست خوردن و امثال اینها در ساحت مقدس او محال است. و ما در این کتاب در هر مورد مناسبی که پیش آمده بحث های برهانی این مسائل را به طور کامل آورده ایم. انشاءالله خواننده عزیز به آنها بر می خورد. و این به عهده اهل دقت و تدبر است که بین این دو قول، یعنی آنچه قرآن در این باره میگوید و آنچه کتب اهدین گفته، مقایسه کند، ببیند آیا معارفی که قرآن کریم در مورد اله عالم آورده که هر صفت کمال را برایش اثبات و هر صفت نقص را از او نفی کرده و بالاخره او را بزرگتر از آن دانسته که فهم محدود ما بتواند درباره او حکمی بکند حق است، و یا اموری که کتب اهدین در این باره میگوید، اموری که جز در اساطیر یونان و خرافات هند قدیم و چین یافت نمی شود، اموری که در وهم انسانهای اولی در آمده و افکارشان تحت تأثیر آن قرار گرفته است. پاورقی 1. منزه از خدا از آنچه درباره اش میگویند. سوره صافات آیه 159.